می که جوانان مهم است و از طرف نهاد که زمینه تحصیل را مساعد می سازد بررسی می شود که فیصدی نمراتشان در مکتب و پوهنتون چقدر است و جوانان تا چه اندازه فعالیت های اجتماعی دارند. بعض کشورها بر علاوه فیصدی نمرات می خواهند بدانند که محصل که به بورسیه ثبت نام کرده و درخواست داده است کدام فعالیت ها را داشته، آیا در مدت زمانی که محصل یا شاگرد بوده خلاقیت از خود داشته است یا خیر. پس جوانان باید در کنار فیصدی نمرات خوب باید فعالیت های اجتماعی نیز داشته باشند.
اجتماعی بخش که مدوی باید فعالیتون اولیری
آموختن لسان یکی از موارد مهم دیگر برای به دست آوردن بورسیه تحصیلی می باشد. به عقیده نرگس غوری، کسی که می خواهد به بورسیه تحصیلی اپلای کند حداقل 60% لسان را باید بداند. او خودش در کشور هندوستان تحصیلاتش را به پایان رسانیده است و حالا در یکی از پوهنتون‌های خصوصی آمر دیپارتمنت پوهنزه حقوق می باشد. او می گوید 5 سال زحمت کشید تا لسان آموخت و بعداً توانست به بورسیه کشور هندوستان کامیاب شود.
مشکل اساسی لسان است که لسان کسایی که اقدام میکنن خارج از افغانستان درس بخوانند باید بالای لسان حاکم باشند. و یک موضوع دیگه که ما یک موضوع کتبی است و یکی زمانی که ما شفاهی وارد کار میشیم، مثلا ما لسان میخوانیم چیزی که در کتاب است، چیزی که در ورق است یاد میگیریم، لغت میخوانیم، گرامر میخوانیم، اما زمانی که ما در صحبت کردن وارد میشیم به خاطر تدریس لکچرها اگر مکمل 100% هم اینا اطلاع نداشتن حداقل 65% لسان باید بلد باشن. بعد از این که دوره لسان سه خلاص کرده بودم 5 سال مکمل آمادگی گرفته بودم، لسان میخواندم.
هر بورسیه فرم دارد تا شخص متقاضی در قدم اول آن را خانه پوری کند و معلومات خود را در آن درج کند. محمد عارف فراسو استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی است. او میگوید هر پوهنتون نیاز دارد تا در مرحله اول معلومات شما را داشته باشد.
قبل از اینکه اینا وارد بورسیه شوند یک فرم است که باید او فرم را خانه پوری کنند. در اونجا تمام مشخصات فرد متقاضی است و اینکه چقدر تحقیقات انجام داده، تمام مشخصات و تحقیقات سال نشرش در اون نهادی که نشر شده تمامش است. یعنی این فرد باید مشخصات خود را اونجا کامل بنویسه و تحقیقات را که انجام داده هم اونجا بنویسند. یعنی از اول که اونا میبینند این فرد متقاضی را، اونم سطح آگاهی فرد را و سطح تحقیقاتشان را میسنجند و در اونم اوایل یک گفتگویی را هم میداشته باشند تحت عنوان از اینکه چقدر با این فرهنگ ما سازگاری دارند، با زبان ما، هدف از این فرد متقاضی چی است از این بورسیه.
آقای فراسو همچنان افزود به خاطر به دست آوردن اسکالرشپ یا بورسیه های تحصیلی در بعض کشورها ریکامندیشن لیتر حتمی نبوده و متقاضی می تواند بدون آن نیز امتحان را سپری کند، اما در بعضی از کشورها لازمی و ضروری می باشد.
ریکامندیشن معمولا از طرف یک نهاد باید صورت بگیره. یعنی این فرد متقاضی قبلا در جایی که کار کرده یا در جایی که درس خوانده، یعنی دوره لیسانس خود را، این ریکامندیشن لیتر باید از اینجا فرستاده شود یا با تایید از این نهاد باشه. کاملا باید یک با متن ادبی و درست نوشته شود که فرد را معرفی کنه که اینمی شخصی متقاضی، اینمی شرایط قابلیت ها را داره. بدون ریکمندیشن لیتر هم میشه که پذیرش داشته باشند، ولی در کشورهای اروپایی معمولا ریکمندیشن لیتر حتمی است، یعنی به صورت حتمی باید وجود داشته باشه.
شنونده های عزیز، جوانان چگونه می توانند بورسیه های تحصیلی کشورهای بیرون از افغانستان را به دست بیاورند؟ برای این بورسیه ها چه نوع یک ریکامندیشن لیتر یا توصیه نامه نیاز است و در نهادهایی که بورسیه تحصیلی را اعلان می کنند چگونه امتحان گرفته می شود؟ در این مورد همکارم رویا معدومی با شعیب رحیمی رئیس نهاد چیوننگ انگلستان برای افغانستان مصاحبه ای را انجام داده است که توجه شما را به آن جلب کند.
خب آقای رحیمی، جوانان چگونه میتونند که اسکالرشپ و یا بورسیه های تحصیلی پوهنتون های خارج از کشور به دست بیارند؟
لازم است که هر جوان که میخواهد که برای اسکالرشپ اپلای کنه در قدم اول این باید بفهمه که هر اسکالرشپ از خود تقاضای مختلف داره و لازم همی است که هر اسکالرشپ که اپلای میکنه اینا برن مفصلا خودشان قدم به قدم یک جمله شو بخونه که اونا چی نیازمندی هایی است که باید شما داشته باشین. به مو اساس هر کدامش باز فرق میکنه، اما ای است که بعضی از برنامه بورسیه باز متفاوت می باشه. مثلا بعضی چیزایی که همگیشان نیاز می داشتن باشن و زبان انگلیسی، چون وقتی که شما خارج میرین میخواین درس بخوانین دیگه طبعا باید لسان انگلیسی رو یاد داشته باشه.
خب جوانانی که میخواین به بورسیه های تحصیلی ثبت نام کنن باید کدام معیار را داشته باشن تا بتونن که بورسیه را به دست بیارن؟
قدم اول خوی است که باید به زبان انگلیسی حاکم باشن و حاکمیت به این معنا که باز امتحانات استاندارد انگلیسی می باشه، مثلا تافل و ایلتس، باز امتحانات متفاوت تر می باشه که خود سفارت ها و بورسیه مربوطه اونا دایر میکنن. دومی است که باز از پانتونا میخواد که فیصد شما بالا باشه. باز ها برز مهم نیست و بسیار جدیت ندارن صرف فیصدی، فقط میخواین که شما به امو سندتان، مثلا اگر بر صنف لیسانس اپلای میکنین سند صنف 12 باشه، اگر بر ماستری اپلای میکنین سند لیسانس پیشتان باشه. سیومی است که بلوموم اینا کوشش میکنه که جوانای را انتخاب بکنن که واقعا در جامعه فعال باشن و بتانن که اینا با اثبات برسونه که در آینده میتونن رهبر کامیاب باشه، که یک جوان امروز در کارهای مدنی در کارهای اجتماعی فعال است به این معنی است که اینا آماده هستن که در آینده هم اگر سرجا سرمایه‌گذاری شو شاید به یک سطح بلندتر و به شکل بسیار زیاد مفیدتر بر جامعه خدمت کرده بتونه.
گفته میشه که برای بورسیه های تحصیلی ریکومندیشن لیتر یا توصیه نامه مهم است و در این توصیه نامه باید کدام موارد مد نظر گرفته شوند؟
اول خویی است که هر جوانی که میخواد اپلای کنه باید امو اپلیکیشن لیتر خودش بخونه. متاسفانه اکثرا جوانا را که ما میبینیم، وقتی که ما تجربه خودم است که ما یارو وقت تشویق میکنم که برای یک برنامه خاص اپلای کنم، چون ما خودم در پروسی چیونینگ کامیاب شده بودم، کوشش میکنم تشویق کنم جوانا را اینا که وقتی اپلای میکنه توقع داشتن باشه که یارم اون فرمش ما پر کنیم. دیگه قدم اول مهم است که فرم را خودشان تکمیل کنه و وقتی که فرم را تکمیل میکنه سوال دقیقاً بخونه. مثلا اگر شما پرسان میکنه که چی میخواین که داینده همین بو به دست بیارین در آینده، در باره آینده تان 5 سال آینده 10 سال آینده چی پلان دارین؟ اکثر جوانا میشم بگه یک ما رئیس میشم، وزیر میشم، این میشم. درست است پلان شما درست است، بد نیست، اما چی قسم شما وزیر میشین را باید دوره تشریح کنین. در کدام بخش وزیر میشین، در کدام بخش موین میشیم، در چه وقت موین این را باید شما تشریح کرده بتانیم. دومی است که اون بخش را که اینا اپلای میکنه و بخش را باید یا همو حاکمیت کامل داشته باشه، با خبر باشن. اکثر جوانا مثلا از ما پرسان میکنه که ما بر کدام پروگرام اپلای کنم. اینا خو هر کس که اپلای میکنه چون پرسنل استیتمنت است، اینو برنامه از خودشان است، آینده خودانم خودشان میبینه، دیگه به مو خاطر ضروری است که اینا بفهمن که مثلا ما کدام برنامه اقتصاد بخونم، ما ژورنالیسم بخونم، ما در بخش طبابت کار کنم، ما انجینری بخونم، چی بخونم. اکثر جوانا کوشش میکنه که کاپی پیست کنه. ما خودم بلوم تشویق نمیکنم مردم که از کاپی پیست کنه، چرا که اپلیکیشن شما باید اوریجینال باشه، اصل باشه، چیز باشه که از فکر تولید فکر شما باشه. اگر شما از مرا کپی میکنین، خب فکر ما راجع به آینده خودم است. اگر از شما نمیشته میکنین، شما باید یک چیز نو نمیشته کنیم.
خب در رابطه با چگونگی امتحان برام بگوین که امتحان بورسیه چگونه گرفته میشه و آیا با کشورهای دیگه این امتحان فرق داره یا نه؟
فرق میکنه. باز از برنامه‌های بورسیه است که اونا مثلا با امتحان انگلیسی را میگیرن و میگن شما برین تست آیلتس یا تافل بدین، رزلتتون بیارین، نتایجتون بیارین، ما قبول است. بعضش خودشان امتحان انگلیسی میگیره، 4 جوابه و یا یک مضمون مختصر شما را میگه که نمیشته کنین و در او 4 جوابه سوالا گرامر میباشه، اسپیکینگ میباشه، رایتینگ میباشه، که باز به او اساس نمره گذاری میشه و کسی که انگلیسیش خوب باشه پیشرفت میکنه. بعضی از پانتونا باز اونها یک اسکایپ کال میگیره، میخواد که شما گپ بزنه و دو جریان میشه که انگلیسی شما را امتحان کنه و معلومات کنه. بعضی از پانتونا شاید بگه که چون شما را در دوره لیسانس در سایتان در زبان انگلیسی بود، دیگه اونا فکر میکنه که هیچ چیز ضرورتی نباشه. دیگه فرق میکنه. خب مهم همی است که اگر شما میخواین خارج درس بخونین، انگلیسی باید، زبان انگلیسی باید حاکم باشه.
شعیب رحیمی رئیس نهاد چیونینگ انگلستان برای افغانستان بود که در مورد به دست آوردن بورسیه های تحصیلی خارج از افغانستان صحبت می کرد. برنامه هوای تازه را که رویا مدومی تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا هفته دیگر، خدا نگهدار.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799 20 35 40
و 0782-275555 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این برنامه صحبت داریم با آقای صافی در مورد آمادگی های این وزارت و همچنان چی اقدامات دارن در صورت وقوع حوادث، چون زمستان رو است. بسیار تشکر جناب صافی صاحب. من میخواستم اول با این پرسش آغاز کنم مصاحبه را که زمستان از نظر حوادث طبیعی به نظر شما چی گونه است و چی گونه ارزیابی میکنین با توجه به هوا و شرایط اقلیم؟
نظر به اظهاراتی که ادارات هواشناسی داشتن و اخیراً ما شما شاهد وزیدن هوای سرد در مناطق مختلف کشور بودیم، تمام از این مسائل بازگوکننده ازی است که امسال ما یک زمستان نسبتاً سختره و زمستانی که توأم با برفباری و ریزش باران‌های شدید خواهیم داشت در تمام کشور نسبت به سال‌های دیگری.
زمانی که از زمستان سخت و سرد صحبت می‌کنیم، بدون شک حتما از اقدامات هم صحبت میشه. اقدامات شما یا در مجموع آمادگی‌هایتان به خاطر رساندن به کمک در صورت ضرورت به ولایات مختلف افغانستان چگونه است؟
ما برای سال جاری در هماهنگی نزدیک با شرکای دیگر ما، وزارت‌های مربوط و همچنان شرکای بین‌المللی، موسسات امداد رسان و اینا، ما اینا یک هماهنگی داریم و ما پلان زمستانی که بر ما طرح کردیم که در حدود قرار است که در حدود $30 میلیون هزینه شود برای تطبیق پلان زمستانی.
پلانتان شامل کدام بخشا میشه و شامل چی مواد میشه؟
پلان ما که از تمرکز به 4 بخش داره، پلان زمستانی مشخصا که یکی هم بخش بازگشایی راه‌های مواصلاتی است، تدابیر احتیاطی مد نظر گرفته شده. بخش دومش هم پاککاری شهرها یا سرک‌های کشور است که ما هم به 3 کاتگوری تقسیم شده، یکی هم سرک‌هایی که ولایت‌ها و مراکز ولایت‌ها را با هم وصل می‌کنه، سرک‌های دیگری که ولسوالی‌ها و مراکز با هم وصل می‌کنه و سرک‌هایی که دهات و قریه‌جات با ولسوالی‌ها و مراکز شهر وصل می‌کنه، که تمام نهادهای همکار ما که هستند اون‌ها را در این پلان هماهنگ شده. همچنان حدود 2500 کیلومتر سرک متشبثین خصوصی یا شرکت ها قرارداد شده که اونا پاککاری بکنند از زمستان جاری، و حدود 1300 کیلومتر سرک که قریه‌جات با ولسوالی ها را یا قریه ها و شهر ها را وصل میکنه، وزارت یا انکشاف دیات نظر به استقامت کاریشان اینا پاککاری بکنند. در کل در تمام کشور 318 نقطه به عنوان نقاط آسیب پذیر که شدیداً آسیب پذیر است از لحاظ حوادث طبیعی تشخیص شده و برای جلوگیری شوه از حوادث و یا ای که حادثه‌ای که واقع میشه مدیریت شوه، تدابیر اتخاذ شده، نهادها مسئولیت گرفتن. همچنان نهادهای دیگر ما که هستند، از امداد رسان هستند، اینا هم تعهد برای کمک ها لازم کردن.
آنچه شما یادآوری کردین به خاطر باز بودن راه ها یا پاکاری شارها و نقاط آسیب پذیر از برف در زمستان، اما در زمستان ما همیشه شاهد بودیم که به نحو شکایت ها هم مطرح میشه، یا قرارداد یا خود ادارات دولتی در قسمت پاکاری شارها آنچه لازم است اقدام نمیکنه، به نحو از آنها یک نوع بی‌تفاوتی صورت میگیره.
من تایید میکنم حرف شما را. اول خو سطح حوادث در کشور به حدی میباشه که گاهی اوقات با وجود تدابیری که اتخاذ میشه رسیدگی عام و تام بر تمام مسائل مشکل میباشه. دوم مشکلاتی هم وجود داره که ما تایید میکنیم. ما به عنوان اداره هماهنگ کننده بین وزارتخانه و ادارات هستیم. پلان زمستانی برای از اینا طرح کردیم و از تطبیقش نظارت میکنیم و گزارش میدیم. ما این مشکل را تایید میکنم، اما برای سال جاری کمکاری که صورت میگیره به مقامات عالی که فرزند کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث است، به اونا وقتاً فوقتاً گزارشاتی از اینا را داده بریم.
آقای معین، با معذرت، راهبندانی که در سالهای گذشته تکرار شد، فکر میکنین تکرار نخواهد با توجه به تدابیرتان؟
ما ادعا نمیتونیم کرده که حادثه واقعی نمیشه. اما بیشترین کوشش ما در این جهت خواهد بود که ما بهتر و خوبتر مدیریت بکنیم با در نظر داشتیم محدودیت منابع و امکانات ما، محدودیت شرایط و مشکلاتی که ما داریم. اما کوشش ما این است که آن چیزی که از توان ادارات دولتی، خاصا وزارت دولت امور رسیدگی به حوادث در قسمت رسیدگی به فرزند بیجا شدگان ناشی از حوادث و یا کمک رسانی عاجل به مسائل مربوط به اداره است، ان شاءالله متحد هستیم که سال جاری خوبتر رسیدگی شود.
بیشتر کدام ولایت‌های افغانستان، حتما شما معلومات دارین، آسیب پذیر هستند در زمستان و مواد که انتقال شده پیش از پیش شامل چی نوع مواد است؟
ما تمام ولایات افغانستان اولین کاری کردیم، ما آسیب شناسی کردیم، نقاط آسیب پذیری که هست کجا هست، از کدام ناحیه یعنی کدام نوعی از حادثه آسیب پذیر است. ما در سرتاسر افغانستان 20 ولایت آسیب پذیر در مقابل سیلاب داریم و 4 ولایت در مقابل لغزش زمین داریم که در سرتاسر افغانستان این آسیب پذیر هستند. دوم مسئله است که ما عملا حدود 122 میلیون افغانی پول نقد به عنوان وجه احتیاطی در تمام ولایت افغانستان امی اکنون ما پول نقد داریم، در صورتی که اگر حادثه میشه دفاتر ولایتی ما تحت نظر والیان مربوطه که رؤسای کمیته های استرار ولایتی هستن، بعد از فیصله از اونا اگر نیاز میشه به مصرف میرسانن. برای حدود 10,000 فامیل ما مواد غذایی آماده داریم که ای هم آماده است، در صورت نیاز میشه در ولایت توزیع شود. حدود 174 میلیون افغانی پول دیگری برای تطبیق پلان زمستانی ما برای آمادگی برای رساندن مواد و غذا و مواد غذایی و غیر غذایی، حتی پول نقد در بعضی موارد که خانه ها تخریب میشن، تخریب کلی یا قسمی میباشه. ضمن از این شما در جریان قرار دارین که کشور شاهی ژاپن 2.7 میلیون دلار اینا کمک کردن و قرار است که هم در زمستان امسال در هماهنگی با اداره ما در جایی که حادثه صورت میگیرد دوج مصرف شود. در پهلوی از اون نهادهای امدادرسان دیگه مثل WFP، یونیسف و NRC و یا نهادهای مربوط دیگری که در عرصه در بخش مدیریت حوادث کار میکنن، اوچا و اینا هم آمادگی دارن.
همیشه رسیدن کمک یک مسئله است، توزیع کمک به نیازمندان موضوع دیگه است. شکایت از مردم وجود داره که در توزیع کمک ها به نحو فساد وجود داره، به جیب افراد میرند به نام ملک و نمیفهم به نام صاحب نفوذ و به نام رئیس قومی و غیره و غیره، و تا مسئولین هم در ولایات به نحو دی فساد دست داره. آیا برای این هم کدام پروسیجر خاص وجود دارد متفاوت تر از سالهای گذشته یا خیر؟
شکایات از این مرحله وجود داره، ما در بعضی موارد تایید میکنیم و در بعضی موارد ممکن شایعه در حد شایعه هم باشه. در ولایات وقتی پول توزیع میشه یا مواد کمکی توزیع میشه، اینا همه طبق اصول یا پروسیجر کاری ما ریاست کمیته استرار ولایتی را والیان مربوطه دارن که ما با اداره مستقل ارگان های محل امین نگرانی را شریک ساختیم که باید والی صاحبای محترم نظارت دقیق، چون به عنوان آمر عطا در ولایات اینا فعالیت دارن و وقتی تیم های سروی به منطقه فرستاده میشن، نیازمندان تثبیت میشن و یا بر از اونا کمک توزیع میشه، اینا همش تحت نظر اداره ولایتی میباشه. ممکن در بعضی موارد که ما از نظر محدودیت تشکیلاتی نتونیم در 34 ولایت در هر مورد از توزیع نماینده از مرکز داشته باشیم، در غیر از او در تمام موارد نماینده خود ولایت میباشه. اما به هر صورتش ما در نظر داریم که در سال جاری بتانیم همین مسئله را، همین نگرانی و تشویش مردم که بجا هم است، باید رفع شود، جلوش گرفته شود، مشکل رفع شود و امو مواد و کمک هایی که از به نیازمند ها و مردم واقعی که نیازمندن رسیدگی شود.
صافی صاحب، آن چه مهم است برای کسایی که آسیب میبینند یا آسیب پذیر هستند یا در زمستان به شکل اشکال منتظر میشند رسیدن کمک است. با توجه به اطمینان که برای شما از طرف نهادهای مختلف که شما دوری کردین داده شده، فکر میکنین که امسال خاطرنستین حق را به حقدار برسانیم؟
ما انشالله که حد اعظم کوشش خود میکنیم که چیزی که توقع مردم است و کسی که مستحقین است به اونا کمک ها برسه. اما بدبختانه فشار کار نه تنهایی که موضوع حوادث طبیعی است، فقر است. ما قبلا یادآوری کردم حوادث جنگی ما داریم، با وجود از اینکه مسئولیت مستقیم کاری ما نیست، اما در بسیار موارد ما ناچار بر از اونا رسیدگی میکنیم. یعنی ساحه کار ما، ساحه حوادث وسیع است، طبیعی است که در کاری که فرزن فشارزا باشه و مشکلات خودم میداشه، ما بعد ازم کوشش میکنیم که این نگرانی آتش جای مردم را
تا حد رک مسئولیت هایتان است و همچنان از نظر مالی پیشتر یادآوری کردید نامدگی گرفتین، اطمینانتان به مردم، تعهدتان به مردم چی است که در زمستان با مشکل مالی و عدم رساندن کمک به نحوی از آنها از نظر تکنیکی مواجه نخواهد شد؟
ما در چند بخش کار خود کردیم. یعنی مدیریت حادثه یک کار یک مرحله ای نیست، مرحله اولش پیشگیری است، بعد از او آمادگی است، رسیدگی است و ادغام مجدد است. ما در قسمت پیشگیری هم اقداماتی که نیاز بوده که بتانه سطح آسیب پذیری از حوادث طبیعی کاهش بده، او کارا را ما انجام دادیم. در طول سال خطرات ماین آموزش دادیم، یا سنگ‌های معلقی که در ناحیه‌های مختلفی که هر لحظه امکان از این وجود داشت که اونا لغزش بکنه و سبب وقوع حادثه شود، در حدود 256 مورد بود، این را در نقاط ناحیه مختلف به عنوان اقدامات پیشگیرانه انجام دادیم. ما هم از نظر پول نقد وجه احتیاطی و مواد غذایی که او ما خود ما مستقیما آماده داریم و آمادگیش داریم، و همچنان پاککاری سرک ها، بازگشایی راه‌های مواصلاتی، تدابیر احتیاطی و تامین خدمات صحی و خدمات دیگری که نیاز است در حالت رسیدگی به حوادث صورت بگیره، در روی هم همراه شرکای ما که هستن کار میکنیم. دوار هستیم که اول خو شاهد وقوع حوادث بیشتر نباشیم، در صورتی که اگر حادثه واقع میشه تا جایی که مسئولیت کاری ما ایجاب میکنه انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد.
بسیار تشکر جناب صافی سر.
بخیر باشه. سلام.
چی خواهد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.